مانده و بنابر تعابیر محققان و اندیشمندان در ردیف یک بخش کوچک قرار نمی گیره، بلکه همه چیز زیر مجموعه آن است. دوستان، میراث فرهنگی بر همه چیز تأثیر می‌گذارد و چیزی نیست که تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد. میراث فرهنگی درختی است که ما در سایه آن متولد شدیم، رشد می‌کنیم و بر چگونگی حیات ما تأثیر می‌گذارد. البته نوع زندگی ما هم بر رشد آن تأثیر می‌گذاره، اما هرگز نمی‌تونه آن را از بین ببره. هر طور که زندگی کنیم و حتی اگر شاخه‌های آن را قطع کنیم، اما ریشه‌های این درخت همچنان وجود داره و دوباره جوانه می‌زنه.
شاید برای شما این سوال پیش آید که میراث فرهنگی چیست و چرا باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم. در جواب باید گفت میراث یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما ارث رسیده باشد. بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مانده است میراث فرهنگی است. میراث فرهنگی همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود. جالب است بدانید میراث فرهنگی ممکن است آثار مادی مثل ظرف‌ها، سکه‌ها، کتیبه‌ها و غیره باشد. همچنین ممکن است چیزهای غیر مادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشتگان به ما به ارث رسیده. به مطالعه زندگی انسان‌ها در گذشته علم تاریخ می‌گویند و کسانی که درباره زندگی انسان‌ها و رویدادهای گذشته مطالعه و تحقیق می‌کنند را مورخ گویند. مورخان برای بررسی‌های خود به سراغ کتابخانه‌ها، کتیبه‌ها، ابزارها، سکه‌ها و هر چیزی که به آنها کمک کنند می‌روند. برخی از اسناد و مدارک مورد نیاز در دل خاک یا ویرانه ها قرار دارد. به همین منظور باستانشناسان در یک منطقه حفاری و کاوش انجام می دهند و ابزارهای خاصی برای تخمین قدمت تاریخی اشیا و ظروف سفالی استفاده می کنند. از آنجا که ایران جایگاه تمدن‌های کهن و یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد است. موزه‌ها انواع مختلفی دارند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و موزه‌ها مکان مناسبی برای افرادی است که به تاریخ، هنر و معماری و باستان‌شناسی علاقه دارند. در کشور ما مهمترین سازمانی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را بر عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است. موزه ها نیز یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی است.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادن شیر جیان را به کس.
دوستان عزیز، میراث فرهنگی تنها واسطه ما با گذشتگانمان و راهی مطمئن برای شناخت آنهاست، شناختی که میتوان با واسطه آن و چگونگی زندگی، آداب و رسوم و حتی تفکرات و نگرش‌های آنها دست یافت و همچنان تاریخ را واقعی‌تر و ملموس‌تر از کتب تاریخ درک کرد. به عنوان مثال، در کشوری همچون امریکا نمیتوان این گونه بر اهمیت میراث فرهنگی تکیه کرد، چرا که سابقه آن محدود هست و تنها بومیان این کشور هستند که میتوانند تا حدودی به بازمانده های اندک میراث فرهنگی خود رجوع کنند. اما در سرزمین کهنی همچون ایران، نشانه های زندگی روستایی و شهری از هزاران سال پیش بر جای مانده و منابع فراوانی برای رجوع به آن و شناخت میراث فرهنگی گذشتگان وجود دارد. دوستان، تمدن چند هزار ساله ایران میراث ماندگار بسیاری برای مردم امروز این کشور کهن به یادگار گذاشته که مجموعه این میراث هویت تاریخی و ملی آنان را تشکیل می‌دهد. این میراث مظاهر و جلوه‌های متنوع و متعددی دارد که هر یک از آنها به نحوی گذشته درخشان و تمدن باستانی این مرز و بوم را بازگو می‌کند. یکی از این مظاهر که در شاخه‌های متنوعی خودنمایی می‌کند و بازگو کننده هویت و ذوق و هنر ایرانیان است، صنایع دستی است. در حدود 8 تا 8000 سال پیش از میلاد به عصر نوسنگی معروف است. دوران نوسنگی را عصر شروع کشاورزی و اهلی کردن دام دانستند. در این دوران در برخی نواحی جنوب غرب آسیا از جمله کشور ایران کنونی انسان از مرحله جمع‌آوری آذوقه و شکار کردن و مرحله کشت و اهلی کردن برخی حیوانات روی آورد. از اختراعات این عصر میتوان به چرخ و قایق اشاره کرد. همچنین یک جانشینی و پیدایش نخستین روستاها در این دوره رخ داد. لازمه یک جانشینی توسعه ساخت بنا و کشاورزی نیازمند آبیاری و آبرسانی بود. قدیمی ترین آثار این دوره در ایران به مکان باستانی تپه گنجدره و آسیاب در نزدیکی کرمانشاه و علیکوش در ایلام در غرب ایران است. صنایع دستی در ایران، هند و چین از سابقه و سنت دیرینه تولید برخوردار و دارای پشتوانه غنی تجربی است. صنایع دستی در این کشورها علاوه بر نقش والای فرهنگی، طی صده‌ها و هزاره‌ها به تأمین نوعی تعادل اقتصادی و اجتماعی نیز کمک کرده است. زیرا این گونه صنایع همواره برای گروه‌های زیادی از صنعتگران شهری و روستایی ایجاد کار و درآمد کرده و از آن به عنوان عامل مهمی در رونق اقتصاد روستایی یاد شده است. دوستان عزیز، نمونه‌های موجود از صنایع دستی که متعلق به هزاران سال پیش است، جلوه‌های درخشانی از فرهنگ، هنر، اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن زمان را در خود جمع کرده است. این آثار به ما نشان می‌دهد که مردم در گذشته چطور فکر می‌کردند، ارتباطشان با مبدأ هستی چگونه بوده و زندگی مادی آنها به چه شکل بوده است. دوستان، ما از این پس و طی برنامه‌های هفتگی می‌خواهیم همراه شما سفری داشته باشیم به دنیای رنگارنگ و زیبا و شگفت انگیز صنایع دستی ایران، دنیایی سرشار از زیبایی، هنر و عشق و زندگی که توسط دستان هنرمند و پرتوان زنان و مردان ایرانی ساخته شده و تجلیات آن در زندگی روزمره از گذشته تا به امروز پا بر جا مانده است. از شما دعوت می‌کنیم ما را در این سفر همراهی کنید و لذت آشنایی با نگاه هنرمندان ایرانی را از خودتان دریغ نکنید. از آن شنونده با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و تا برنامه بعد، بدرود. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه حکومت طالبان از مشارکت ندادن نمایندگان این حکومت در نهادهای بشری سازمان ملل متحد انتقاد کرد و آن را نمونه ای از سیاسی سازی کمک های بشر دوستانه خواند. امیرخان متقی دیروز در سخنرانی خود در پنجمین نشست هماهنگی با نهادهای سازمان ملل متحد در کابل گفت امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده و زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه از هر زمان دیگر فراهم‌تر است. متقی ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی گفت این کمک‌ها تنها نیازهای فوری را برطرف می‌کند و باید زمینه برای حمایت‌های درازمدت فراهم شود تا مردم بتوانند روی پای خود بایستند. به گفته متقی این هدف با تمرکز بر زیربناها، بازسازی پروژه‌های حیاتی و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد. وزیر خارجه حکومت طالبان اصلی ترین چالش را اقدام برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی با گره زدن موضوعات انسانی با سیاست خواند و گفت این اقدام بر روند همکاری‌های بشردوستانه آسیب می‌زند. متقی محرومیت از نهادهای بشری مانند یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه توسعه ملل متحد و نیز برخورد با مهاجران را از نمونه‌های عینی سیاسی سازی کمک‌های بشردوستانه عنوان کرد و گفت با وجود این که افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر به هماهنگی و کمک‌های بشری نیاز دارد، باز هم در این نهادها نماینده ندارد و از نشست‌های جهانی محروم مانده است. وزیر خارجه حکومت طالبان تأکید کرد که کمک‌های بشری باید اثرات پایدار بر زندگی شهروندان داشته باشد و همچنین پاکستان را متهم کرد که از یک سو افغانستانی‌ها را اخراج و از سوی دیگر مسیر بازگشت آنها به افغانستان را مسدود کرده است. متقی تأکید کرد این نوع برخورد نه تنها با اصول انسانی و قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد، بلکه وضعیت مهاجران افغانستانی را به مرحله بحرانی رسانده است. وزیر صنعت و تجارت طالبان امروز در صدر هیئتی و برای سفری 5 روزه راهی هند می شود. نورالدین عزیزی قرار است در این سفر ضمن بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تجارت هند با وزیر تجارت و صنعت آن کشور نیز گفتگو کند. سفر عزیزی در حالی انجام می شود که روابط تجاری افغانستان و پاکستان به حالت تعلیق در آمده و تمام بنادر و گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته است و افغانستان به دنبال مسیرهای جایگزین برای تجارت است. عزیزی در آغاز این هفته نیز به ایران سفر کرد تا با مقامات جمهوری اسلامی درباره گسترش روابط تجاری و استفاده بیشتر از بندر چابهار گفتگو کند. در همین حال هند نیز برای رسیدن به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی روی چابهار ایران سرمایه گذاری کرده است. این دومین سفر وزیران کابینه طالبان به هند در کمتر از یک ماه اخیر است و پیش از این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز در سفر مهمی به هند زمینه گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور را فراهم کرده بود. رئیس اتاق تجارت ایران تمایل این کشور را به سرمایه گذاری در معادن افغانستان به ویژه مس، طلا و آهن اعلام کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
جمهوری اسلامی ایران تمایل خود را برای سرمایه گذاری روی معادن افغانستان ابراز کرد. ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم با علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و اعضای هیئت اتاق تجارت آن کشور دیدار کرد. وزارت معادن و پترولیم در اعلامیه میگوید رئیس اتاق تجارت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار علاقمندی خود را به سرمایه گذاری روی معادن افغانستان به ویژه مس، طلا و آهن ابراز کرده است. بر اساس این اعلامیه وی تعهد کرده که در زمینه‌های اکتشاف معادن، ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن، لابراتوار مجهز و ارتقای ظرفیت انجینران افغان همکاری میکند. هیئت اتاق تجارت جمهوری اسلامی ایران همراه با نزدیک به 100 تاجر و شماری از مقامات دیگر ایران غرض اشتراک در نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه به کابل حضور و دیدارهای با مقامات حکومت طالبان داشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران 9 تبعی غیر مجاز افغانستانی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در این حادثه دلخراش یک موتر پژو 405 حامل 16 تبعی غیر مجاز افغانستانی بر اثر انحراف به چپ با یک اراده کامیون برخورد کرد. به سرهنگ مهدی خمر رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت این رویداد ترافیکی در سرک سراوان خاش به وقوع پیوست و بر اثر آن 9 نفر از سرنشینان این موتر جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر زخمی و به شفاخانه امام خمینی خاش منتقل شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به تصویب قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که این قطعنامه و سازوکارهای آن نباید به گونه ای تفسیر یا اجرا شود که حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نقض یا تضعیف کند. امیر سعید ایروانی دیروز در نشست کمیته ویژه پیرامون تصویب قطعنامه آمریکا در شورای امنیت گفت در خصوص تصویب پیشنویس قطعنامه ایالات متحده در روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های مطرح شده از سوی اعضای شورای امنیت را در خصوص سازوکارهای مندرج در آن قطعنامه که می‌کشند مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و خود شورای امنیت را دور بزنند مورد توجه قرار می‌دهد. و تصریح کرد با این حال بسیاری از اعضا با وجود بیان این نگرانی‌ها با هدف فوری و اساسی توقف خونریزی و نسل‌کشی در غزه حفاظت از جان افراد ملکی فلسطینی از جمله زنان و اطفال تضمین آتش‌بس پایدار تسهیل کمک‌رسانی گسترده انسانی و تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی به این قطعنامه رأی مثبت دادند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که این قطعنامه و سازوکارهای آن نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نقض یا تضعیف کند. غزه بخش جدایی ناپذیر سرزمین فلسطین است و وحدت و تمامیت ارضی آن باید به طور کامل حفظ شود. این منطقه باید تحت اداره یک کمیته انتقالی فلسطینی قرار گیرد. همان گونه که بسیاری از اعضای شورا نیز تصریح کردند هیچ گونه الحاق، اشغال یا جابجایی اجباری تحت این قطعنامه جدید نباید مجاز شمرده شده یا توجیه شود. کمک‌های بشردوستانه باید آزادانه و بدون هیچ گونه مداخله از طریق نهادهای سازمان ملل متحد در سراسر غزه توزیع شود. سفیر ایران در سازمان ملل گفت بر این باوریم که پایان جنگ علیه مردم غزه هرچند امری حیاتی تلقی شود موجب نمی شود که کشورها و نهادهای بین المللی زیربط را از مسئولیت‌های مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود برای تضمین عدالت و پاسخگویی مبرا سازد. تحقق عدالت واقعی مستلزم پاسخگویی کامل است. عاملان و آمران جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در غزه باید تحت تعقیب قرار گیرند و رویه چند دهه‌ای بی‌کفرمانی رژیم اسرائیل باید سرانجام پایان یابد. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن السفتی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پادشاهی اردن درباره نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن شب گذشته در خصوص نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی راجع به موضوع هسته ایران رایزنی و تبادل نظر کردند. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 28 یعنی امروز تا 30 آبان ماه در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود. دو طرف در این گفتگو همچنین درباره رابطه دو جانبه و اهمیت تقویت مناسبات دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه، تحولات منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. تحولات فلسطین و غزه و ابعاد قطعنامه جدید صادره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضرورت توقف کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و در رأس آنها حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیگر محورهای این گفتگو بود. شمار شهدای حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در جنوب لبنان به 13 تن افزایش یافت. وزارت بهداشت لبنان سه‌شنبه شب اعلام کرد که این افراد در حمله اسرائیل به اردوگاه عین الحلوه در شهر صیدا در جنوب لبنان شهید شدند. پیش از این وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حمله 11 تن شهید و 4 تن زخمی شدند. با گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی دهم مهر 1403 تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش بس را امضا کرد. بر این اساس نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی 60 روز از جنوب لبنان خارج می شدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در 5 موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. اردوی رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تا کنون هزاران بار آن را نقض کرده است. و قصر سفید بامداد امروز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مجموعی از توافقنامه‌ها از جمله همکاری هسته‌ای و فروش جنگنده‌های F-35 بر ریاض را نهایی کردند. قصر سفید در بیانیه‌ای درباره نتایج دیدار ترامپ و بن سلمان در واشنگتن گفت مجموعی از توافقنامه‌های مهم نهایی شد که مشارکت راهبردی آمریکا و عربستان را تعمیق می‌کند، فرصت‌ها برای مشاغل پردرآمد آمریکایی را گسترش می‌دهد، چرخه‌های تأمین حیاتی و ثبات منطقوی را تقویت می‌کند و امنیت صنایع و کارکنان آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد. این بیانیه افزود دستاوردهای کلیدی شامل توافقنامه همکاری هسته‌ای غیر نظامی، پیش برده همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و یادداشت تفاهمی در زمینه هوش مصنوعی است که همه این موارد بیانگر تعهد آمریکا برای عقد قراردادهایی است که منفعت آمریکا را مستقیما تامین می کند. قصر سفید در بیانیه خود اعلام کرد آمریکا و عربستان اعلامیه مشترکی در زمینه تکمیل مذاکرات درباره همکاری در حوزه انرژی هسته‌ای غیر نظامی امضا کردند. این اعلامیه زمینه حقوقی برای مشارکت چند دهه‌ای و چند میلیارد دلاری با عربستان در حوزه انرژی هسته‌ای ایجاد می‌کند. قصر سفید در ادامه بیانیه خود نوشت ترامپ و بن سلمان توافقنامه دفاعی راهبردی آمریکا عربستان سعودی SDA را امضا کردند که توافقنامه تاریخی است و مشارکت دفاعی بیش از 80 ساله ما و بازدارندگی در شرق میانه را تقویت می‌کند. این بیانیه افزود ترامپ یک بسته دفاعی بزرگ را تایید کرد که شامل تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان است. ترامپ همچنین با توافقی دست یافت که بر اساس آن عربستان حدود 300 تانک آمریکایی خریداری خواهد کرد. 11:38 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسد، قدر آسد، شب را سهر کنی، غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنی، قدر را سر کنی، آی قدر را سر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا از سر به در کنی.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری.
parstoday.ir/dari.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در این قسمت از برنامه استاد سخن به نکات آموزشی و تربیتی در آثار سعدی می پردازیم. به نام خدا و سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. به 19 قسمت از برنامه استاد سخن خوش آمدید. در این قسمت از برنامه با نگاهی نو به یکی از جنبه های کمتر گفته شده آثار سعدی، یعنی نقش تربیتی و آموزشی کلام او می پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز همراه ما باشین. دوستان، سعدی پیش از آن که شاعر باشد، مربی انسان هست. معلمی که با زبان نرم و دلنشین دشوارترین درس‌های زندگی را آموزش می‌دهد. از نگاه سعدی، آموزش یعنی ساختن انسان در تمام ابعاد، در اندیشه، در احساس، در اخلاق و در رفتار. او نمی‌خواهد فقط اطلاعات بدهد، بلکه می‌خواهد شخصیت بسازد. نه برای آنکه آدمی فقط بداند، بلکه برای آنکه بفهمد، عمل کند و جهان را انسانی تر بسازد. در یکی از معروفترین ابیاتش سعدی با لحنی انتقادی میگوید: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. میتوان گفت این بیت خلاصه است از دیدگاه او با آموزش. سعدی با صراحت میگوید اگر دانشی در رفتار انسان نمود نداشته باشد، دانایی نیست. در جهان دیجیتالی و شتاب زده امروز، این نکته برای همه ما در گوشه و کنار این جهان وسیع که زندگی میکنیم بسیار ارزشمند است. در بسیاری از سیستم‌های آموزشی جهان، آموختن گاه به حفظ کردن و امتحان دادن خلاصه می‌شود. اما سعدی ما را فراتر می‌برد و با تلفیق دانایی با اخلاق و پیوند آموزش با جریان زندگی می‌پردازد. او در بوستان کتاب منظوم و پرمثال خود بارها بر فضیلت کردار نیک و اخلاق انسانی تاکید می‌کند. سعدی با ما می آموزد که دانایی به معنای واقعی ثروتی ارزشمند برای انسان هاست. در جهان امروز که در سایه تبلیغات گسترده انسانها برای ظاهر زندگی و افزایش ثروت مادی خود تلاش می کنند، پیام سعدی در خصوص دانایی می تواند نجات بخش بشر باشد تا از توجه بیش از اندازه به مادیات و ظاهر زندگی خود را رها کند.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی نگاهی جهانی به انسان دارد. او با زبانی حرف می‌زند که ریشه در انسانگرایی جهانی دارد. از دید او، آموزش نوعی مسئولیت انسانی است. ما در برابر یکدیگر مسئولیم و آموزش یعنی انتقال خردی که انسان را به دیگران نزدیکتر می‌کند.
یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع، خود راز عملهای نکوهیده بری دار. حاجت به کلاه برکی داشتند نیست، دروی صفت باش و کلاه تتری دار.
حکایتی شنیدید از گلستان سعدی، از برنامه استاد سخن رادیو دری. با ما در ادامه برنامه همچنان همراه باشید تا از سعدی با شما بیشتر بگوییم. یکی دیگر از جنبه‌های تربیتی آثار سعدی توجه او به آزادی اندیشه و رشد توانایی‌های ذهنی است. او ما را دعوت می‌کند که بیاندیشیم، شک کنیم و از هر دانش عبور نکنیم مگر آنکه آن را فهمیده باشیم. سعدی به زبانی ساده ما را از دانشی که بدون تأمل باشد برحذر می دارد. او معتقد است که عقل، ادب و اخلاق باید سه پایه آموزش باشند. در میان حجم اطلاعات و شتاب جهانی، سعدی هنوز چراغی در دست دارد برای ما که در جستجوی معنا، فرهنگ و هویت هستیم. او با ما یادآوری می‌کند که زبان فارسی تنها زبان شعر نیست، زبان اندیشه، پرورش و زیستن است. در روزگاری که آموزش گاه به ابزار رقابت یا قدرت تبدیل شده، سعدی ما را به آموزش برای انسانیت، برای زیستن اخلاقی و برای زندگی سالم دعوت می‌کند. دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. لذت ببریم از شنیدن حکایتی از گلستان سعدی.
گلستان سعدی، باب دوم، حکایت. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که ارادت او بود. و چون به نماز برخواستند، بیش از آن کرد که عادت او، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل.
استاد سخن از رادیو دری همراه شما دوستان عزیز هستیم. برنامه‌ای که ما در آن از سعدی شیرازی و زیبایی کلامش می‌گوییم. در گستره ادب فارسی کم نیستند آنان که سخن را به زیبایی آراستند، اما اندکند کسانی که پس از آرایش کلام جان را پرورش دادند و خرد را بیدار کردند. بدون شک سعدی شیرازی یکی از همین ادیبان است، شاعری که شعر و نثر را نه برای تفاخر که برای تعلیم و تربیت به کار گرفت. به همین دلیل با او استاد سخن میگویند. البته نه فقط به صرف شیرینی کلام، بلکه به خاطر حکمت نهفته در آثارش. برای سعدی آموزش صرفاً یاد دادن و یاد گرفتن چند واژه یا قاعده ادبی نبود. او آموزش را فرایندی می‌دانست برای ساختن انسان، انسانی که هم بفهمد، هم بسنجد و هم در عمل آنچه آموخته را به کار گیرد. سعدی اهل تعلیم است، اما نه از سر عادت، بلکه از عمق تجربه، عقل و زیست اجتماعی. سعدی در داستان‌ها و حکایات شیرینش گاه از زبان پادشاه سخن می‌گوید، گاه از زبان درویش، گاه کودک، گاه پیر. این موضوع نشان می‌دهد که سعدی آموزش را برای همه می‌خواست، نه برای طبقه‌ای خاص.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به هزان که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجز تر از خیش.
حکایتی شنیدید از گلستان سعدی، از برنامه استاد سخن رادیو دری. از نگاه سعدی آموزش نه فقط ذهن که جان را باید بسازد. او به تأثیر آموزش بر روان و رفتار انسان باور دارد. حکایت‌های او گاه در ستایش معلم است، گاه در نقد شاگرد غافل و گاه در تمجید از کودکی که اندک آموخته‌هایش را با صداقت به کار می‌گیرد. سعدی در یکی از حکایات شیرینش در کتاب گلستان می‌گوید: تو نیکی می‌کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این مصرع تنها یک توصیه اخلاقی نیست، یک اصل تربیتی است. سعدی ما را به عمل نیک مستقل از نتیجه دعوت می کند. او می خواهد انسان برای نیکی کردن به انتظار پاداش ننشیند. این درس پایه اخلاق انسانی است و اساس بسیاری از فلسفه های تربیتی مدرن. او آموزش را نه برای پر کردن ذهن، بلکه برای آزاد کردن آن می خواست. سعدی مخاطب را به تفکر، به انتخاب، به تردید و در نهایت به داوری شخصی فرا می خواند. در حکایت‌هایش بسیاری از شخصیت‌ها با موقعیت‌های اخلاقی دشوار روبرو می‌شوند، جایی که نه سیاه هست نه سفید. اینجاست که سعدی ذهن خواننده را فعال می‌کند. سعدی آموزگاری است که به زمان محدود نمی شود. او همان قدر که با پادشاه روزگار خود سخن می گفت، با دانش آموزی در قرن 21 نیز حرف دارد. از نگاه او، آموزش باید مبتنی بر محبت، حقیقت، تجربه و اخلاق باشد. نه درسی برای ترس، نه درسی برای مدرک، بلکه دانشی که جان را بسازد و رفتار را اصلاح کند. در روزگاری که جهان در جستجوی معنای آموزش است، در زمانی که مدارس پر شدند اما دلها گاه خالی‌اند، بازخوانی گلستان و بوستان میتواند نجات بخش باشد. او با زبان شیرین راهی سخت را هموار میکند، راه تربیت که اگرچه دشوار است اما رستگاری در پی دارد. سعدی ما را به درنگ دعوت می کند، به تأمل در واژه‌ها، در رفتارها، در انسان بودن. حکایت‌های او نه تنها کودکان، که برای بزرگسالان هم آموزنده و تأثیرگذار است. از دربار تا بازار، از کودک تا پادشاه، همگان را با نغزگویی و نکته‌سنجی به ساحت ادب، اخلاق و تربیت فرا می خواند. او هنوز هم با ما حرف می زند، از روزنه‌ای به نام انسانیت. سعدی با آثار درخشانش میراثی از خرد و اخلاق بر جای گذاشته، میراثی که فراتر از مرزهای زمان و مکان همچنان زنده و اثرگذار است. در دنیایی که پرسش‌های تربیتی بیش از همیشه است، بهره بردن از آموزه‌های سعدی میتواند راهی برای یافتن پاسخ باشد. سعدی با شناختی ژرف از طبیعت انسان با ما می آموزد که تربیت تنها در چارچوب مدرسه و آموزش رسمی معنا نمی یابد، بلکه در هر کنش روزمره، هر برخورد اجتماعی و هر کلامی که از دهان بیرون می آید تجلی می یابد. او با نگاهی انسانی و تجربه‌ای وسیع ما را به سوی تربیتی جامع، متعادل و سرشار از احترام و کرامت آدمی هدایت می کند. از این رو بازخوانی آثار سعدی نه فقط یک رجوع ادبی، بلکه حرکتی تربیتی و حتی درمانگرانه است. در دورانی که بسیاری از ارزش‌ها رنگ باختند و مفاهیم انسانی به چالش کشیده شدند، اندیشه‌های سعدی می‌تواند همچون چراغی باشد برای روشن کردن راه نسل‌ها، راهی که از دل ادب می‌گذرد و به تربیتی روشن و پایدار می‌رسد. هنوز هم صدای سعدی را باید شنید، صدایی از اعماق ادب فارسی که انسان را به نور، نیکی و نجات می‌خواند. از سعدی بیاموزیم نه تنها سخن گفتن را، که زیستن را. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن بودید. با درود و بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسین زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سخنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد افزایش حجم تجارت با ایران و همچنین موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اظهارات مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین قانونی در ایران، سفر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات به ولایت فرا و برخی مطالب دیگر می‌پردازیم. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است بندر چابهار به یک بندر بین المللی تبدیل شود و حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. وی با اشاره به گفتگوها با مقامات ایرانی درباره بندر چابهار گفت: توافق میان مقامات افغانستان و ایران صورت گرفته و این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. همچنین علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل نیز گفت که قرار است حجم تجارت میان دو کشور همسایه به 3.5 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در هفته جاری به مرز میلک ایران سفر کرده بود در مورد حقابه ایران گفت که در افغانستان همچون ایران خشکسالی وجود دارد و اگر آبی وجود داشته باشد ما وظیفه خود می‌دانیم که به برادران مسلمان خود در ایران آب برسانیم.
یادآور شدیم که خشکسالی نه تنها در منطقه سیستان و بلوچستان و هر دو خراسان است، بلکه خشکسالی در تمام افغانستان است. ما همه دوستایی که حضور دارن ایتونیست خدا نخواسته که ما حق همسایه را نفهمیم و حق همسایه مسلمان ما نفهمیم. ما دعوای شریعت اسلام داریم، ما حق برادر خدا و برادر مسلمان و همسایه خدا خوب الحمدلله میفهمیم. در تمام ولایت های افغانستان فعلا خوشحالی است. ما حقیقتا حتی در مرکز افغانستان ما در کابل به خوشحالی روبرو هستیم. ما در 10 متری آب داشتیم، وقتی که چا میکندیم امرای سطل ما آب بالا میکردیم، هم به خاطر استفاده و هم به خاطر آشامیدن. حالی تقریبا آب ما در 120 تا 150 متر رسیده، بلکه بعضی منطقه است که تا 300 متر هم پایین رفته. حتی خطر ازی از خدا نخواسته که اکثر مردم میگن که اگر دیگه زیادتر آب شما بکشین خطر فرو رفتن کابل است. به این اندازه خوشحالی است. اینطور خدا نخواسته کنم موضوعی نیست که ما امرای سیستان و بلوچستان برادرای خود ما دشمنی داشته باشیم، آب خود را قطع کنیم، مسیر آب انحراف بدیم. اگر از دست ما یک قطره آبی که در منطقه میباره، الحمدلله به طرف شما ما بهار می اینیم. سال ما آمدیم در این منطقه آب جاری بود، همون اندازه بود که از طرف افغانستان ما مسیر آب ایلا کردیم، آمد الحمدلله به طرف ولایت سیستان و بلوچستان. و خدمت همه دوستا عرض میکنم به خاطر دی که بعد یک دوستی و برادری باشه، همسایگی باشه، الحمدلله ما هیچ رقم ضدیتی نیست که آب قطع بکنیم. یک مفکوره است که آب قطع کردیم روانش کردیم به طرف منطقه‌ای که در زمین آب فرو میره و گرم، این رقم نیست. وزارت خارجه ما هر لحظه با تمام مسئولین در همکلام هستند، همسخن هستند که هر قدری که میتونیم در آب باید به طرف ایران ما کمک داشته باشیم. این مسئله برادری است انشاءالله.
این اظهارات مقام حکومت طالبان در حالی است که حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه این هفته در گفتگو با رسانه‌ها گفت که با توجه به چالش‌های آبی موجود در سد دوستی به عنوان اصلی‌ترین تأمین کننده آب آشامیدنی مشهد از معاون اول رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا هماهنگی‌های لازم با کشور افغانستان صورت بگیرد تا حداقل 200 میلیون متر مکعب آب از سدهای بالادست هریرود در فصل یخبندان به سمت سد دوستی رها شود. وی ادامه داد در سال آبی 1403-1404 میزان بارندگی ولایت خراسان رضوی 152 میلی متر بود که نسبت به دوره بلند مدت آماری 38% کاهش داشته و اکنون میزان ذخایر به کمترین میزان ممکن رسیده است.
از تهران تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه از تهران تا کابل در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. روز یکشنبه این هفته در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران گفتگوی اختصاصی داشتم با آقای سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، که آقای سیدآبادی در خصوص آخرین وضعیت دارندگان برگه‌های سرشماری آمار ارائه داد و همچنین در مورد پاسپورت های دستنویس مهاجرین، در مورد وضعیت دارندگان کارت آمایش و ای که اینا میتونن گواهینامه رانندگی دریافت کنن و همچنین در مورد کارت های موقت مهاجرین افغانستانی در ایران به ویژه در خراسان رضوی توضیحاتی داد که دعوت میکنم گفتگو با آقای سیدآبادی رو بشنویم.
جناب آقای سیدآبادی، مدیر کل محترم امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون‌مرزی دری شرکت کردین. جناب سیدآبادی، خب ما همچنان شاهد بازگشت پای دارای برگه سرشماری به افغانستان هستیم. اگر بفرمایید آخرین وضعیت از بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری از ولایت خراسان رضوی به چه تعداد بوده و در کل وضعیت این بازگشتی ها در چه مرحله ای است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو دری. خدمتتون عرض کنم از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه های سرشماری تا امروز که بنده خدمت شما هستم، 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از استان خراسان رضوی خارج شدن و به کشور افغانستان برگشتن. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگه های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری انشاءالله